بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما از مرحله دوازدهم تقریبا یک بخش که راجع به اثبات ذات باری تعالی بود رو پشت سر گذاشتیم، یعنی فصل اول و فصل دوم راجع به براهین اثبات واجب الوجود بود که اینها گذشت. حالا بخش دوم از مرحله دوازده راجع به ویژگی ها و صفات باری تعالی هست، چنانچه حالا بخش سوم راجع به افعال حق تعالی است. اولین موضوعی که مورد بحث قرار گرفته اینه که واجب الوجود ماهیت نداره. با نظم رو خواستیم یواش ازش خارج بشیم که واردش نشیم. حالا بخونیم وارد این بحث بشیم ببینیم. بله، بحث فصل سوم راجبه اینه که واجب الوجود ماهیت نداره. قبلا عرض کردیم مشابه این بحث رو ما در الهیات به معنی الاعم داشتیم، یعنی در بحث مرحله چهار وجوب و امکان و امتناع این بحث آمده، چنانچه چند تا بحث دیگر مشترک بین مرحله دوازده و مرحله چهار هست، از جمله اونا همین بحثه. آخون صدر و متعلین هم همین کار کرده، یعنی چند تا از بحث ها رو هم تو مباحث مواد سلاس آورده و هم تو الهیات منر اخص مطرح کرده، هر دو جا اومده. سرش رو پیشتر عرض کردیم. ما الان وارد این فصل که داریم میشیم چون مشابه این را و بلکه مفصلتر از این رو در مرحله چهار گذروندیم، خیلی نمیخوام راجع به مقدمات و اینها صحبت داشته باشیم. حالا فقط تیترش رو یعنی فهرستوار عرض خواهم کرد ولی مفصل واردش نمیشیم. تنها تفاوتی که در این فصل با اونجا وجود داره به اونها اشاره خواهیم کرد و بحثا رو پشت سر میذاریم. ولی اونجا عرض کردیم که سر مسئله چیه که یک بار همین بحثا در مواد سلاس میاد، یک بار این بحثا در الهیات منر اخص میاد و چرا به این شکل شده. اون وقت عرض کردیم که مثلا یکی از مهمترین وجوهش اینه که در ارتباط با همین بحث وقتی رو که در مواد سلاس مطرح میشه، اونجا بحث اینه که ما اگر واجبی داشته باشیم خصوصیاتش چه چیزی میتونه باشه. اصلا اونجا هنوز اثبات واجب نکردیم. الهیات به معنی الاعم، شیء ممکن چه خاصیت هایی داره، شیء واجب چه خاصیت هایی داره، شیء ممتنع چجوریه، اونجا قواعد کلی و عام مطرح میشه. ولی اینجا بعد از اثبات واجب الوجوده، یعنی حالا که واجب الوجود اثبات شد، حالا از همون بحثایی رو که سابقا مطرح کردیم استفاده میکنیم، میگیم پس معلوم میشه واجب الوجود ماهیت نداره. همین نکته اگر خوب دقت بشه بر ما ایجاب میکنه که دیگه بحث مفصلی در این ارتباط ها اینجا نداشته باشیم. این هر چی لازم بود باید همونجا میگفتیم. اینجا فقط باید بگیم که بعد از اینکه واجب الوجود اثبات شد، خب از جمله ویژگی هایی که داره این هستش که ماهیت نخواهد داشت. مثلا در کل این چند فصلی رو که الان یواش یواش در پی داریم، می توانستیم در عرض یک فصل همه اینها رو پشت سر بذاریم، چون اونجاست که ما ویژگی های واجب را به نحو عام مطرح کردیم. حالا که اثبات واجب کردیم طبیعتاً باید خصوصیات و ویژگی هاش رو تر بکنیم. این یه وجه مهم بود. وجوه دیگری هم محتمل هستش که داشته باشه. نکته های دیگری هم اونجا گفتیم. مثلا ما آدرس های بحث رو اونجا ارائه دادیم، از چند کتاب یادم هستش ارائه دادیم. راجع به این تیتر خیلی بحث کردیم که این که گفته میشه فی ان الواجب لذات لا ماهیت له، در کتاب های دیگه به چه شکله، حاجی سبزواری چجوری داره، آخوند ملا صدر چجوری داره، در الهیات به معنی العام چجور اومده، به معنی الاخص چجور اومده. چند جور تیتر آوردن. مثلا اون که گفته میشه واجب الوجود ان نیته ماهیته، یا واجب الوجود ماهیته و انیته، همین بحثه، غیر از این بحث نیست. خب اون عنوانها چه اختزایی داره، این عنوانی که اینجا آمده چه اختزایی داره و اینا چه نسبتی با یک دیگر دارن، اینا رو توضیح دادیم. از جمله بحث های دیگری رو که مطرح کردیم این استش که ماهیت مطابق مشهور دو تا معنا داره. حالا در بحث هایی که داشتیم عرض کردیم سه تا معنا مثلا، حالا دو تا معنا داره، یکی ماهیت به معنی عامه، یکی ماهیت به معنی خاصه. این که میگید واجب الوجود ماهیت نداره، مراد شما چی از این که ماهیت نداره؟ مراد از این که ماهیت برای واجب الوجود نیست این چیه؟ خب اونجا توضیح داده شد که ماهیت به معنی العام مراد نیست، ماهیت به معنی الاخص مراده، یعنی همونی که ما در ممکنات بعدی به عنوان ماهیت و چیستی احساس میکنیم، میخوام بگیم چنین چیزی در واجب الوجود نیست، اختصاص به موجودهای امکانی داره. اون چیزی که ما در ممکنات مشاهده میکنیم میخوایم اثبات بکنیم خصوصیت وجودهای امکانیه، یعنی در وجودهای دیگر مثلا وجود واجبی مطرح نخواهد بود. اینه میخوایم توضیح بدیم. روش خیلی صحیحه بس بعد از مثلا کشمکش های طولانی فلسفی و چندین مکتب فلسفی که اومد و دقت هایی که ملا صدرا کرده، الان که ما اینجا نشستیم، روش صحیح سرانجام رسوندن این فصل این بود که ما دو تا کار انجام میدادیم. یکی اینکه ماهیت رو خوب تحلیل میکردیم، خب در بحث های قبل مثلا میگیم صورت گرفته، و دیگری اینکه وجود واجبی را با توجه به نکته هایی که راجبش هست مورد دقت و تحلیل قرار میدادیم، عدم تناسب چنین وجودی را با این ماهیت مشخص میکردیم. یعنی بهترین راه اینه. ما مثلا با توجه به براهینی که در فصل یک، فصل اول به ویژه به عنوان برهان‌های صدیقین مطرح کردیم، اگر اون رو با دقت پیگیری بکنیم، باید ببینیم چه جور واجب الوجودی برای ما اثبات میشه. واجب الوجودی که نسبت به هیچ کمالی فقدان نداره، هر کمالی که تصور بشود او داراست، مگه اینکه چیزی نقص باشه. خب اگر ما واجب الوجود این گونه را اثبات میکنیم و از سوی دیگر در بحث ماهیت به معنی الاخص توضیح میدیم که ماهیت به معنی الاخص حقیقتی است ذو جهتین، از یک جهت دارایی های اون وجود رو حکایت میکنه و به نحو لازمی نداری هاش رو گزارش میکنه. اساسا ماهیت کارش اینه. گاهی زغال چنانچه پیشتر عرض میکردیم، غالبا ماهیت در جهت سلبی معنا میکنن. ماهیت دو تا کار انجام میده. ماهیت ظهور وجوده، یعنی کمالات وجود رو نشون میده. این معنا یعنی چی؟ یعنی ماهیت حکایت وجود است به لحاظ نفس الامری و واقعی و خارجی، نه بحث ذهنی نیست، چه ما باشیم چه نباشیم، این ماهیت حکایت میکند که در این وجود چه کمالاتی متحققه، ضمناً حکایت میکند که چه کمالاتی رو نداره، چه چیزهایی رو نداره، ولی اون به نحو لازمیه. خب اگر ما ماهیت رو این گونه تحلیل کردیم، از سوی دیگر با آنچه را که در مثلا فصل نخست یا مبانی دیگر اثبات کردیم که وجود واجبی واجب من جمیع الجهات است و هیچ کمالی رو فاقد نیست، خب جمع این دوتا نکته ما را به این نتیجه خواهد رسوند که چنین وجودی نمیتواند ماهیت داشته باشد، چون ماهیت در ضمن این که حکایت از دارایی داره، محدودیت این وجود رو نسبت به نداری ها و فقدان ها هم میخواد نشون بده. خب لذا وقتی این دوتا رو کنار هم بذاریم، نتیجه حاصل خواهد شد که وجود واجبی نمیتواند ماهیت مورد نظر ما رو که ما در ممکنات مشاهده میکنیم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بعدی رو که ما در وجودهای امکانی مشاهده میکنیم به عنوان بعد ماهوی، این اختصاص به وجودهای امکانی داره. پیشتر مشاهده میکردیم در وجودهای امکانی ماهیت هست، یا به هر دلیلی، یا دلیل عقلی، یا مشاهده هر چیزی، اثبات این نکته میکردیم که وجودهای امکانی دارای ماهیتن. تو این بحث به این نتیجه میرسیم که اختصاص به وجودهای امکانی داره و در وجود واجبی چنین چیزی نمیتواند باشد. چون چرا بعد مثلا میگن در ممتنع به ذات هم چون این امری معنا نداره، چون ممتنع به ذات فاقد هر کمالیه. و این نکته جالبه، چون واجب الوجود واجد تمام کمالات، نمیتونه ماهیت داشته باشه، و چون ممتنع به ذات فاقد هر کمالی هستش هم نمیتونه ماهیت داشته باشه. سرش چیه؟ چون ماهیت دو جنبه است، هم حاکی از دارایی هاست
هم حکایت از نداری ها میکنه. واجب الوجود نداری نداره، یعنی نقصی نداره، پس بنابراین ماهیت نداره. ممتنع به ذات دارایی نداره، هیچ کمالی نداره، پس بازم ماهیت نداره، چون ماهیت میخواد ظهور بدهد کمالات اون شی را، این شی کمالاتی نداره تا بخواد ظهور بده. پس طبیعتا ما به این نتیجه میرسیم که نه واجب الوجود به ذات ماهیت داره، نه ممتنع به ذات ماهیت داره، و ماهیت داری اختصاص به موجودهای امکانی خواهد داشت. سبک بس بعد از تحقیقات که صدر متعلم کرده و الان ما در یه فضای خاصی از حکمت متعالی نشستیم، سبک صحیح بس بدین شکله. حتی اگر استدلال‌های منطقی صغرا و کبرا می‌چینیم، باید تو این روال، اصل بس تحلیلیه ولی اون محتوای تحلیلی رو در قالب صغرا و کبرا و نتیجه میتونیم بریزیم و برهان شکل منطقیش رو تصویر بکنیم، ما رو به نتیجه برساند که واجب الوجود داره، ماهیت نیست. این اصل بحث. اما اون چی که در اینجا آمده، یعنی در این فصل اومده، بیشتر میراثی است از فلسفه‌های پیشین، چون این بحث بسیار قدیمیه. این هم در فلسفه مشرا مطرح بود که واجب الوجود ماهیت نداره، هم در فلسفه اشراق مطرح بود و هم در حکمت متعالیه. پیشتر عرض کردیم اینا ریزیکاری ها مفصلات رو اونجا گفتیم، این در مرحل 4 گفتیم که ما وقتی این بحث رو در هر مکتبی میشنویم مراقب باشیم بر اساس مبانی و مکتب باید تحلیل و معنا بشه. مثلا وقتی جناب شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت است، اگر میگه واجب الوجود وجود صرف است و ماهیت نداره، اگه ایشون میگه، چرا این حرف رو میزنه؟ مرادشون از این حرف چیه؟ چطور میتونه این بحث رو به پیش ببره؟ خب این سوالات رو باید درباره او داشته باشیم و پی بگیریم. اونجا نکته‌هایی رو در این ارتباط عرض کردیم. حالا اون چیزی که در اینجا هست، سه تا برهان در این فصل ارائه شده برای نفی ماهیت از باری تعالی. برهان اول و دوم در همون فصل مورد نظر از مرحله چهارم، یعنی از کتاب ما صفحه 51 و 52 اینها گذشته، منتها هم برهان اول کاملتر اینجا نقل شد و هم برهان دوم که معمولاً با دو تقریر گفته میشه و هر دو تقریر رو آخوند صدرالمتعلمین آورده، علامه یک تقریر رو اونجا مطرح کرد، یک تقریر دیگر رو اینجا آمده. این تفاوت‌های اون چی که در اینجاست و اون چی که در همون فصل مورد نظر از مرحله 4 گذشته. مضاف بر این که برهان سومی که در اینجا ارائه میشه اصلاً در اونجا نیومده، چنانچه یک برهان دیگری در مرحله 4 اومده که اساساً در اینجا مطرح نشده، یا برهانی است که مقرر شیخ اشراق بوده در اینجا نیومده. اون چی که در مرحله 4 اومده بسیار مفصل‌تر و با ریزگاری‌های بیشتر همراه بوده، نتایج بحث گفته شده، انواع نقض‌ها گفته شده و مورد پاسخگویی قرار گرفته، ولی اونها در این فصل منتقل نشده. فقط یک نقض و ابرام در ارتباط با حجت دوم، استدلال دوم در اینجا اومده که در مرحله 4 ذکر نشده. اجازه بدید که امروز تصمیم داریم که این فصل رو تمام بکنیم. خب الفصل الثالث فی ان الواجب لذاته لا ماهیت له. فصل سوم این استش که واجب به ذات ماهیت نداره، لا ماهیت له. دیگه برخی از نکته ها اینا رو دیگه باز تکرار نکنیم. قد تقدمت المساله فی مرحله الوجوب والامکان. این همین مسئله در مرحله وجوب امکان، این مرحله 4 است که ما صفحه 51 گذشته، فصلش رو ننوشتم، در اونجا گذشته. و تبین هناک، این اولین برهانه. من فقط این نکته رو عرض کردم، همین برهانی که الان میخونیم در اونجا اومده، ولی اونجا یک نقصی داشت، همونجا تذکر دادیم و عرض کردیم که همون بیان وقتی در صفحه 273 از کتاب ما، یعنی فصل 3 و مرحله 12 میاد، کامل تره، اون نقص رو نداره. حالا این برهان اول چیه؟ برهان اول این استش که هر چیزی رو که ماهیت داشته باشه ممکنه، هر چیزی که ماهیت داشته باشه ممکنه. عکس نقیزش چه خواهد شد؟ عکس نقیزش این میشه اگر چیزی ممکن نباشه پس ماهیت نداره. این برهان ها، چه این برهان چه برهان بعدی، دیگه با تحقیقاتی رو که صدر متعلین در جلد 6 ارائه داد و ما اونجا متذکر شدیم، تمام اینها نقصشون روشن شده، یعنی اینها مثبت مسئله نیستن. توجه کردید؟ حالا در هر صورت اون چرا که ماهیت دارد ممکن است، عکس نقیضش این میشه که اون چرا که ممکن نباشه پس ماهیت نخواهد داشت. ببینید این برهان رو: و تبین هناک ان کل ما له ماهیتون فهو ممکن. نقصی رو که در مرحله 4 بود تو همین مقدمه بود، خوب تبیین نشده بود. و تبین هناک ان کل ما له ماهیتون، هر چرا که دارای ماهیت باشه. اونجا گفته بود کل ماهیتن فلهو امکان، اون دچار نقصه. کل ما له ماهیتون فهو ممکن، هر چیزی روی که دارای ماهیت باشه اون ممکنه. و ینعکسو به عکس نقیض الا انما لیس به ممکنن فلا ماهیت له، پس هر چیزی روی که ممکن نباشه ماهیت نداره. فل واجب به ذات لا ماهیت له، پس واجب الوجود ماهیت نداره. و کزل ممتنع به ذات، ممتنع به ذات هم نه. چرا؟ چون ما گفتیم هر چرا که ماهیت داشته باشه اون ممکنه. وقتی این حرف رو بزنیم چنانچه میگیم آن چرا که ممکن نباشد پس ماهیت ندارد، این میپوشونه هم واجب به ذات را هم ممتنع به ذات را. میگیم هر چرا که ممکن نباشد، خب این دو فرد داره، میتونه واجب باشه میتونه ممتنع باشه. ولی اون تحلیلی که ابتدا عرض کردیم، ببینید اصل بحث به اون شکل باید رقم بخوره، همون نکته‌ای که عرض کردیم در نفی ماهیت از ممتنع و واجب. و اما حجت دوم، این حجت دوم چنانچه عرض کردیم حجت مشهوری در باب از سوی حکمای مشرا مطرح شد. تقریری که اینجا آمده متفاوت است با تقریری، کمی متفاوت است با اون چی که در مرحله 4 اومده، و هر دو تا هم آخوند ملا صدرا در اسفار آورده. حالا در هر صورت این تقریر چیه؟ خلاصه این تقریر این هستش که اگر واجب الوجود دارای ماهیتی ورای وجودش باشه، پس ماهیت باری تعالی، یعنی ماهیت هر شی، یعنی حقیقت او، ذات او، ماهیت باری تعالی، مثلا راجع به انسان که حرف میزنیم میگیم ماهیت انسان یعنی چی؟ یعنی حقیقت او، چیستی او، چگونه بودن او. اگر باری تعالی علاوه بر وجود دارای یک نوع چگونگی در بودن باشه، اون وقتی ما در مباحث مقدمه اونجا رو توضیح دادیم، این چگونگی و چیستی که در زبان فارسی مرسوم شده به تدریج میگن راجع به ماهیت، اینو مراقب باشیم، رهزنی ایجاد نکنیم. این مثل خود ماهیته، گاهی اوقات ماهیت معنای عام پیدا میکنه. خب خدا هم ماهیت داره، اصلا هر چیزی ماهیت، یعنی حقیقت. آدم هم یک ماهیتی برای خودش داره. توجه کردید؟ منظور از ماهیت و چیستی بدین معنا نیست. اگر ما میگیم باری تعالی چیستی نداره، چگونگی نداره، منظور خاص فلسفی اونجا مراده. یعنی اون نوع چیستی هایی رو که ما در ممکنات میشناسیم، نه حتی جنبه وجودش رو، جنبه معقولات ثانی دیگرش رو. مثلا معلول بودن هم یک کسی ممکنه بگه یه نوع چیستیه، ما با اینا کار نداریم. ما دقیقا متوجه همون بودی هستیم که در ممکنات هست، غیر از معلول بودن، غیر از چیزهای دیگر، چیزهای دیگر. یه چیز دیگری داریم که حکایت از داری‌ها و حکایت از نداری‌هاش می‌کنه، اون محل بحث ماست. می‌خوام بگیم آیا چنین چیزی در واجب هست؟ خب حالا یک این چیستی و چگونه بودن و این ماهیت، اگر باری تعالی علاوه بر وجود چنین چیزی داشته باشه، چنین چیزی فی حد ذاته نه موجودیت عین اوست نه معدومیت. لذا می‌گفتیم الماهیت من حیث و هیه لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه. اگر باری تعالی هم یک چیستی اینگونه، یک ذات اینگونه داشته باشه، پس ذات او من حیث و هیه نه موجود است و نه معدومه. خب چون این حقیقتی، اینا همه رو تو الهیات من هم خوندیم، چون این حقیقتی مثلا الان میره به طرف باب علیت، مرحله علیت، چون این حقیقتی، همون اولین تحلیل در فصل اول باب علیت تو همین بحث است، مرحله علیت تو همین نکته است، که چنین حقیقتی در رجحان وجود بر عدم نیاز به علت داره، چون وجود عین ذات او نیست. وقتی شما یه چیستی تعبیر کردید، چیستی غیر از هستی است، پس چیستی از اون جهت که چیستی است، هستی عین او نیست، چنانچه نیستی هم عین او نیست. خب چنین حقیقتی در تلبس به احد طرفین که حالا محل بحث ما وجود هستش، محتاج به یک علته. این علتش چی میتونه باشه؟ از دو حال بیرون نیست. یا علتش خود این ماهیته،
یعنی این ماهیت علت وجود خودش هست. مثلا ماهیت باری تعالی میگیم ماهیت‌های ممکن خب این قدرت رو ندارن، ولی ماهیت واجب الوجود این قدرت داره که علت خودش باشه. یا اینجوری میگیم، یا میگیم نه علتش خودش نیست، از بیرون چیزی علت تلبس این ماهیت و این ذات به وجوده. خب دومی که خیلی واضح است بطلانش، چون اگر بگیم ذات باری تعالی در تلبسش به وجود محتاج به غیر است، این دیگه چجور واجب الوجوده؟ با واجب الوجود بودن سازگاری نداره. و اگر بگیم که خود ذات باری تعالی علت وجود خودش هست، خب این لازمش اینه که پیش از این که باشه باشه تا علت خودش باشه. خب حالا مفصلتر در همون مرحله 4 توضیح داده شد. این که میگید پیش از این که خودش باشه باید باشه تا موجد خودش باشه و علت خودش باشه، اون وجودی که پیشتر داره با وجودی که بعدن داره آیا عین هم یک چیز هستن یا دو چیز، دو وجود هستن؟ اگر یک وجود هستن این تقدم شی بر نفس لازم میاد. اگر دو وجود هستن خب اولا تحصیل حاصل میشه، ثانیا ما نقل کلام میکنیم به اون وجود دیگر که پیشتر این ماهیت و این ذات اون وجود رو داره تا این وجود رو بده. خب اون وجود هم غیر از این ماهیت، تلبس ماهیت به اون وجود به چه شکله؟ حالا مجرا به تسلسل منتهی خواهد شد، چیزی تهش نخواهد موند. پس بنابراین هر دو شق محاله، اینکه زاد باری تعالی علت خودش باشه یا علتش بیرونی باشه، هر دو شق محال خواهد بود. وقتی هر دو شق محال باشه، این توالی فاسد رو چی ایجاب کرد؟ ذات داشتن. ذات به معنی همین امور ماهوی، چیستی داشتن، ماهیت داشتن باری تعالی. پس معلوم می شود که باری تعالی دارای ماهیت نیست. این حجت مشهور مشائی در نفی ماهیت از باری تعالی است. ببینید و اوردنا هناک، هناک یعنی فصل مرحله چهارم از کتاب ما صفحه 52، ایزن الحجت المشهورت التي اقاموها حکمای مشا، اقاموها لنفی الماهیت عن الواجب تعالی و تقدس. و هیه اون حجت مشهوره چی؟ انهو لو کانت للواجب تعالی، انهو لو کانت للواجب تعالی ماهیتون وراء وجودهی، اگر برای واجب الوجود ماهیتی ورای وجودش باشد مثل ممکنات، کانت فی ذاتها لا موجودتن ولا معدومه، پس ماهیت باری تعالی به حسب ذاتش نه موجود است نه معدوم. فتحتاج و فی تلبسها بالوجود الى سبب، اینا اشاره داره به مباحثی که در مرحله علیت گذشت. پس محتاج است در تلبس این ذات به وجود به سبب. سبب چیه؟ و سبب اما ذاتها او امرون خارج منها، سبب یا خود این ماهیت باری تعالی است یا امری خارج از ماهیت باری تعالی است. و کلش شقین محال. اما کون و ذات ها سببن لوجود ها، این که ذات خودش سبب وجودش بشه، این چرا محاله؟ فلان سبب متقدمون علا مسببهی وجودن به ضرورت، چون سبب تقدم دارد بر مسببش به لحاظ وجودی. علت وجودن بر معلول باید تقدم داشته باشه. فیلزم و تقدمها به وجودها علا وجودها، پس لازم میاد تقدم این ماهیت به وجودش بر وجودش، و این محال است. قبلا توضیح بیشتر دادن که این به وجودش بر وجودش، اگه یک وجود باشه تقدم شی بر خود پیش میاد، اگر دوتا باشه همون نکته که عرض کرد. و اما کون و غیرها سببا لوجود، اما اینکه غیر ذات و ماهیت حق تعالی سبب وجودش باشه، فلانه یستلزم معلولیت الواجب بالذات لذالک الغیر، لازمش اینه که واجب به ذات معلول اون غیر باشه. فیکون ممکنن، خب در این فرض که اصلا ذات باری تعالی ممکن خواهد بود، وقت فرض واجبم به ذات، در حالی که واجب فرض شده. هازا خلفان، این خلاف فرض اولی است. فکون الواجب به ذات ذا ماهیت وراء وجودهی محالون، این که واجب به ذات دارای ماهیتی باشه وراء وجودش، این محاله. یعنی باری تعالی وجود صرفه، ماهیت نداره. و هو المطلوب. حالا با توجه به این که خود آخوند ملا صدرا چنانچه قبلا هم عرض کردیم در اسفار این برهان رو به نقد جدی کشیده و نکته های زیبایی در این ارتباط مطرح کرده، ولی علامه طباطبایی همه جا ازش دفاع میکنه از این برهان، هم قبلا و هم الان. نگاه کنید، و هاذهی حجتون برهانیتون تامتون لا غبار علیها. یادم هست در مرحله 4، چون اونجا تعبیر میکنه اگه اشتباه نکنم به
اتم حجج بر این بحث، از همین معنا اتم ها ظاهرا گفته. برخی خواستن توجیه بکنن که مراد این استش که در میان این براهین این کامل تره. ما اونجا عرض کردیم نه، به قرینه همین عبارت صفحه 273 معلوم میشه علامه قبول داره برهان رو، چون میگه واهزه حجتون برهانیتون تامتون لا غبار علیها. مگه اینکه یک نوع تقریر خاصی در ذهن علامه باشه یا یک نکته دیگه‌ای میخواد بفرماد، ولی اون چی که اینجا هست مطابق اشکالاتی رو که ملا صدرا کرده و درست هم هست اون اشکالات، این حجت حجت کاملی نیست. حالا در هر صورت بله بله اشکال گرفته بر این حجت، اشکالاتش هم درسته، این بر اساس اصالت وجود و اعتبارات ماهیت و اینا اشکالات وارده. بله بله همون بیومشه، بله همون نکته که عرض کردیم. خب و نقضها، یک نقضی به این حجت مشهور وارد شده که این نقض از سوی فخر رازیه. در مرحله چهار این نقض مطرح نشد، نقضهای دیگری اونجا مطرح شد که اینجا نیومده، ولی نقضی که در اینجا اومده این نقض پیشتر طرح نشده. حالا در هر صورت جناب فخرازی یک اشکالی کرده و اون اشکالی نستش که شما میگید اگر باری تعالی دارای ماهیت باشه و این ماهیت خودش علت تلبسش به وجود باشه، یعنی علت فاعلی باشه، لازمش تقدم ماهیت باری تعالی وجودن بر وجود خودش باید باشه و این رو اشکال گرفتید. خب ایشون میگه ما مشابه همین رو در ماهیت‌های ممکن داریم. بله، فقط تنها تفاوتی که هستش اینه که در ماهیت‌های ممکن، ماهیت‌های ممکن علت فاعلی فرض نمیشن، ولی علت قابلی که هستن قبول وجود میکنن. خب علت قابلی هم علته، در اصل ملاک با علت فاعلی اختلافی نداره. علت از اون جهت که علته باید وجودن بر معلول چی باشه؟ تقدم داشته باشه. خب اینجا چی میگید؟ این اشکال نقضی وارد کرده. حالا ممکنه کسی بگه که این که کار رو حل نمی‌کنه، مشکل رو مثلا بیشتر می‌کنه. حالا نیاز نداریم که الان با جناب فخرازی اینجوری بحث بکنیم، اصلا کاری می‌کنیم که مشکل ایشون چی بشه؟ حل بشه. حالا در هر صورت ایشون الان میگه که ماهیت‌ها در وجودهای امکانی علت فاعلی نیستن، ولی علت قابلی هستن. علت قابلی، این قابل باید پیش از پذیرش اون امری که می‌خواد قبول بکنه متحقق باشه تا بپذیره. خب اینجا رو شما چیکار میکنید؟ خب این نقض رو جناب فخر رازی مطرح کرده و آخوند ملا صدر رو جواب داده و همون جواب رو هم الان جناب علامه طباطبایی در اینجا تقریر و تحریر کرده. و اون هستش که ما قابل دو جور داریم، یک قابل در واقع، یک قابل به لحاظ علت مادی ما داریم. من چند تا اصطلاح اینجا به کار رفته همه رو عرض بکنم. یه قابل به عنوان علت مادی مطرحه، یه قابل به عنوان قابل تحلیلی مطرحه. اینجوری برگردونیم بهتره، یه قابل قابل خارجیه، یه قابل قابل تحلیلی ذهنیه. اون چرا که شما متوجه شدید میگید علت قابلی باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشه، اون در قابل به معنای علت مادیه، یعنی قابل خارجی، یعنی ماده برای اینکه ما یک جسم بسازیم، برای اینکه ما جسم داشته باشیم باید دو چیز داشته باشیم، صورت و ماده. صورت و ماده در شکل دادن جسم هر دو دخالت دارن. خب این که پیشتر از جسم باید باشن، این پیشتر زمانی منظور نیستا، ولی رتبتاً ما باید ماده و صورت داشته باشیم تا جسم داشته باشیم. پس وجودن ماده و صورت که ماده می شود علت قابلی یا همون مادی، صورت می شود شریکت العله برای علت فاعلی، این دوتا تقدم بالوجود دارن بر معلولشان. چنانچه فقط منحصر به اینجا نیست، مثلا یعنی در تشکیل جسم فقط مراد نیست، در انواع تحولات عرضی ما نیاز به قابل خارجی داریم. این اول باید قابلی باشه تا این تحولات عرضی رو بپذیره. اینجاها واضحه، درست هم هست، مشکلی هم ایجاد نمی کنه. اما محل بحث ما قابل تحلیلیه، یعنی واقعا شما چیزی ندارید که میخواد قبول وجود بکنه. اگه اینجوری باشه دیگه قبول وجود کردن بی‌معناست. در حوزه تحقق بخشیدن به ماهیت‌های امکانی و موجودات امکانی، این ماهیت‌ها رو ذهن تصور می‌کنه، در حوزه علم تصور میشه و بعد وجود بهش اعطا میشه. واقعا اینجوریه که یه چیزی در کنار باشه. من شاید متأخر واقعا یه چنین چیزی احساس می‌کردن، فکر می‌کردن ماهیت یه جایی است، وجود یه جای دیگه است، ماهیت اونجا وایستاده منتظر است تا فاعل یه چیزی بهش بده. این تصوری است که در ذهن اتفاق میفته. کسانی که اینجوری فکر میکنن دچار خلط ذهن و عین شدن. این اون چیزی که در ذهن میگذره فکر میکنن در واقعیت خارجی هست. در واقعیت خارجی مثلا علت فاعلی میاد وجودی افاضه میکنه، طبیعتا همراه اون وجود ماهیت هم هست. ذهن میاد تحلیل میکنه، آو پس این شی رو میخواست موجود بکنه، شی رو براش یک استقلال قائله، اون وقت میگه مثلا علت فاعلی به او وجود داد. اینا قابل های تحلیلیه، اینا فقط در فضای ذهن شکل میگیره، تو واقعیت خارجی بدین شکل نیست. یک نکته ای رو در آخر مطرح میکنه، به نظرم میتواند جواب دیگری بر این بحث باشه، و اون این استش که اساسا اگر دقت بکنیم ماهیت تو موجودات امکانی اصلا قابل نیست. اگر خوب دقت بکنیم ماهیت مقبوله، توجه این کلمه اینجوری به کار نبرده، میگه ماهیت اصلا معروض وجود نیست، بلکه ماهیت عارض وجوده. ذهن انسان گمان میکنه که ماهیت یه چیزی هستش، وجود داره براش عارض میشه. وقتی ما دقت میکنیم، مبانی فلسفی رو توجه میکنیم، اصالت وجود رو دقت میکنیم، اعتباریت ماهیت توجه میکنیم، این مسئله برعکسه. وجود معروض است و ماهیت عارض. به بیان دیگر وقتی ما میگیم ماهیت عارضه، یعنی دیگه ماهیت قابل نیست، چون قابل همونیست که معروضه، معروض قابل اون عارضه. ماهیت خودش عارضه، یعنی خودش مقبوله. اگر بخوایم چون این حرفی بزنیم، وجود است که دارد ماهیت رو میپذیرد. تازه ارتباط وجود و ماهیت به این شکل متعارف عرضی معمولی نیست که قابل و مقبول اینا رو مطرح بکنیم. حالا در هر صورت شما میبینید مسئله با دقت‌های فلسفی که در حکمت صدا شد، مسئله برعکسه، نه به این شکل ماهیت قابل باشه. بله؟ نه، ذهنی صرف نه، ماهیت همون تو خارج هم هست، عارضه بر وجوده. همون تو خارج هستش، عارضه بر وجوده، نه اینکه وجود عارضه بر او باشه. اونی که اصله وجوده، ماهیت آره. این عروض هم نبدیم معناست که اونجا وجود مثلا نشسته بعد ما ماهیت رو بهش میدیم. ماهیت حالت وجوده. خب طبیعتا حالت وجود باشه معناش این است که چی؟ معروض به همون معنای تحلیلی وجود. عارض چی هستش؟ ماهیته. برعکسش نیست. اون برعکس تو ذهن اتفاق میفته. ذهن انسان یک چیزی رو در نظر میگیره، میگه خداوند به او وجود داد، کنده وجود داره روش سوار میکنه، اون یه چیز پایه ایست که وجود داره روش سوار میشه. و نقضها بالماهیت الموجودت التی للممکنات، نقض کردن این حجت، یعنی اشکال نقضیه، ناقضم فخر رازیه. نقض ملا صدرام در جلد 6 صفحه 48 این آورده، و نقض این حجت به ماهیتی که بالماهیت موجودت التی للممکنات، ماهیتی که برای ممکنات هست. حالا خبر این نقضها اون غیر مستقیمه، داخل این تیره ها که مال ما گذاشته داره توضیح میده که این نقض چجور صورت میگیره. به تقریب ان فرض کون الماهیت المفروض للواجب علتن فاعلیتن لوجودها لو اقتضا تقدم الماهیه علا وجودها المعلول لها لزم نظیره فی الماهیات الموجوده للممکنات. تقریب این نقض فخر رازی به چه شکله؟ به اینی که اگر به تقریب این که فرض این که ماهیت در نظر گرفته شده برای واجب الوجود علت فاعلی برای وجودش باشه، خب چون این فرضی اگر بخوایم بکنیم، اگر چون این فرضی اقتضا داشته باشه تقدم ماهیت را بر وجود خود این ماهیت، که این وجود این ماهیت معلول خود ماهیت باشه، روشن دیگه؟ یعنی در باب واجب الوجود شما گفتید اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه و این ماهیت علت وجود خودش باشه، باید این ماهیت وجودن بر وجود خودش مقدم باشه. اگر اینجوریه لازما نظیره فی الماهیات الموجودت للممکنات، نظیر همین اشکال، نمیگه عین این اشکال، ولی نظیر این اشکال به لحاظ محتوا یکیه،
ولی نظیر این اشکال در ماهیت‌های موجود برای ممکنات پیش میاد. فإن ماهیت الممکن قابلة لوجوده، ماهیت ممکن قابل وجودش است. والقابل کالفاعل فی وجوب تقدمی علی ما یستند الی، قابل مثل فاعل هستش در وجوب تقدم داشتنش بر آن چرا که بدو استناد پیدا میکنه، چنانچه علت فاعلی باید مقدم باشه بر معلول، علت قابلی هم باید بر معلول مقدم باشه چون علت هن اینا. خب نغز جناب فخر رازی که تقریب نغزم این بود غیر مستقیمه، این درست نیست. چرا؟ لأن وجوب تقدم القابل علی مقبولهی بالوجود، این که میگیم علت قابلی باید بر مقبولش وجودن تقدم داشته باشه، انما و فی القابل الذی هو علت مادیه، این در قابلی هستش که علت مادی باشه، در قابل خارجی این مطرحه، یعنی علت مادی نسبت به جسم و علت مادی نسبت به اعراض، اینها صور، هم صور نوعی هم اعراض، اینها در اینها باید قابل جلوتر باشه. فهیه المتقدمه تو علی معلولها، بله علت مادی متقدمه بر معلولش هست. خب معلول این علت مادی چیه؟ الذی اول مجموع من صورت و ماده، این همون جسم. خب جسم که معلول ماده و صورت، طبیعتاً باید ماده جلوتر باشه، نه جلوتر زمانی و اینها. خب و ماهیت، پس ببینید تقدم وجودی علت قابلی بر مقبول و معلولش در این فضا مطرحه، شما نباید خلط بکنی این معنا را با محل بحث ما. و ماهیت الممکن لیست علتا مادیتا بالنسبت الى وجودهی، ماهیت ممکن علت مادی در مقایسه با وجودش نیست، حتی در مقایسه با مجموع هم نیست، یعنی ماهیت موجوده ولا بالنسبت الى ماهیت الموجوده. و انما قابلیتها اعتبار عقلی، قابلیت ماهیت یک اعتبار عقلیه، یعنی قابلیت تحلیلیه. منشأه تحلیل العقل الممکنه الى الماهیت والوجود، یا هر دو تا رو الف لام بذاریم یا هر دو تا رو الف لام سرش برداریم. صدای فیاضی فرمود الى ماهیت و وجود، ولی اونورم میشه الى الماهیت والوجود. حالا منشأ تحلیل العقل الممکنه الى الماهیت والوجود و اتخاذه الماهیت موضوعه والوجود محمولا لها، عقل میاد ماهیت رو موضوع قرار میده، وجود رو محمول برش میکنه، نه اینکه واقعا ماهیت اونجا فرض کنید پایه باشه و بعد وجود برش عارض بشود، نه مطابق مباحث اصالت وجود اصلا اینجوری نیست. و بالجمله لیست الماهیت علتا قابلیتا للوجود، خلاصه آن که ماهیت علت قابلی برای وجود نیست حقیقتا، یه حقیقتا اینجا میخواد به خاطر جمله بعدی، اون علت قابلی که شما تصور میکنید که علت قابلی حقیقی است ماهیت اینجوری نیست. لکن لو فرزت علتا فاعلیتا لوجودها کانت علتا حقیقیتا واجبت التقدم حقیقتا. ممکنه یک کسی بگی خب شما اگه اینجا ماهیت را علت قابلی حقیقی نمیگیرید لذا تقدمش لازم نیست، در باب واجب الوجود هم بگید علت فاعلی حقیقی نیست، اعتبارا و تحلیلا فاعله. میگه اونجا که دیگه نمیتونه تحلیلا فاعل باشه، علت فاعلی میخواد موجد باشه، حقیقتا باید متحقق باشه، جلوتر از معلولش باید متحقق باشه. و بالجمله لیست الماهیت علتا قابلیتا للوجود، لکن لو فرزت علتا فاعلیتا لوجودها، اگر همین ماهیت علت فاعلی برای وجودش بشه باید حتما علت حقیقی باشه. کانت علتا حقیقیتا واجبت التقدم حقیقتا. فان الحاجت داره توضیح میده چرا اینجوریه که اگه علت فاعلی باشه نمیتونیم علت فاعلی تحلیلی صرف بگیریم. فان الحاجت الى علت الوجود حاجت حقیقیت تستتبع علت حقیقیت، چون حاجت به وجود نیاز به تحقق یک حاجت حقیقیه و در پی دارد علت حقیقی را، بخلاف الحاجه الى قابل ماهوی یقبل الوجود، برخلاف قابل ماهوی که قابل تحلیلیه، بله حتی اگر قابل حقیقی بود مثل فاعل حقیقی نیاز به تقدم وجودی داشت، ولی این فاعل قابل حقیقی که نیست، قابل تحلیلیه. در بحث وجود نمیتونه شما فاعل تحلیلی مطرح بکنید، چون ما الان هیچی نداریم، میخوایم یه چیزی داشته باشیم که او رو ایجاد بکنه، پس نیاز به یک امر حقیقی داریم که تقدم حقیقی داشته باشه. این ادامه رو نگاه کنید گرچه به عنوان یک دلیل جدید نمیگه، ولی اگه دقت کنیم کنه یک نقد جدیده. فانها اعتبار عقلی، نه تو اینجا نفهم، بخاطر اینکه اعتبار عقلیه. والماهیت فی الحقیقه عارضتون للوجود لا معروضتون له. از اینجا ماهیت حقیقتا عارض وجود است، یعنی مقبول وجوده و وجود قابل اوست، نه اینکه معروض وجود باشه و قابل وجود باشه، اینطور نیست. این میتواند یک نوع نقد دیگر باشه. خب وقتی ما تمام شد، چطور ما هرچی سرعت گرفتیم نشد، حالا در صورت یک استدلال سوم باقی مونده عرض میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.
درسته.
یعنی همونجا اثبات طرفین تمام شد؟
تلاش کردن حتی اول برای
نه، چون چیزی نیست. مثلا وقتی میگیم تقسیم موجود به رابط و مستقل، معناش این نیستش که ما هر دو طرف رو الان اثبات شده داریم. اثبات اونها جدایی از اونها، یا به بداهت اثبات میشه. در واقع مباحث قبلی مباحث استلزام های نفس الامریه، اینطوری. یعنی این که الان مثلا اگه فرض کنید ما یک کسی رو داشته باشیم که اصلا واقعیت رو نفی بکنه، نه واقعیت مطلق، نه، چون یه وقتی ما یه سوفسطایی داریم که اصلا حتی استلزام ها رو هم نمیپذیره، ولی یه وقتی یه سوفسطایی داریم که میگه الان هیچی در عالم نیست، بهش میگیم خواه اگر خدایی باشه چه جور خصوصیاتی باید داشته باشه؟ میگه خیلی خوب، من همینجا میشینم برات درست میکنم. اگه خدایی باشه باید اینجوری باشه، باید اینجوری باشه، باید این استلزام ها رو قبول داره. توجه کردی؟ من البته لابلاش گاهی از اوقات تمسک میشه به اینکه به بداهت ثابت شده یا استدلالهایی بر برخی از اجزا ممکنه بشه، ولی ما اونجا دیدید که اصلا متکفل اثبات واجب نبودیم. ممکنه کسی بگه که شما تقسیم کردید وجود را به وجود ممکن و واجب، ولی وجودها فقط ممکنن، اصلا ما وجود واجب نداریم.
خب این درست نیستش که ما تو هر فصل تقسیمی بیمون علت تقسیم هم بگیم و در واقع مثلا این فصل وجود و واجب و ممکن تقسیم کردیم. همین به یه معنای مرحله 12 اصلا میاد زیل همون وجود واجب. که این اشکالی که اینجا اول مرحله فرمودید که اصلا بعضی میگه این داخل فلسفه نیست.
اون دیگه برمیگرده به نوع نگاه به کار فیلسوف. آیا اثبات موجودات خاص هم وظیفه فیلسوف تطبیقات قواعد؟
از این جهت وجود خاص نیست، از این جهت تقسیم وجوده، تقسیم واجب و ممکن که اونجا مطرح کردیم.
همون دیگه برمیگرده به این نکته که اصل بحث تقسیم که بحثی نیست. حالا اینکه ما هیچ طرف هم ثابت ندونیم تقسیم درست، یک طرف رو ثابت بدونیم یک طرف هم ندونیم تقسیم درست، یه بحث وجود شناسیه. ولی حالا یا ما اونجا متکفل باید بشیم که هر طرف رو بگیم در خارج هست یا نیست، این بحث دیگه است و واقعا بحث فلسفی است. واقعا اثبات یعنی جریان قواعد فلسفی بر مصادیق واقعا فلسفی است، گرچه ما توانایی نداشته باشیم بر همه مصادیق تطبیق بکنیم.
یعنی کل تطبیقات فلسفی هم فلسفه،
فلسفه است واقعا.
حتی
بر هر جا که شما تطبیق کردید دارید کار فلسفی انجام میدید، چون کار فلسفی یعنی وجود شناسی. وجود شناسی ضرورتاً فقط تو دایره استلزام ها دور نمیزنه، توجه کردید؟ ولی این چه دانشی اینو باید پیگیری کنه؟ اینکه بیاد یه قواعد یک علم رو بر مصادیق پیاده بکنه، متکفلش همون صاحب اون دانش دیگه باید این کار رو بکنه. بله، مثلا ما میگم اول من باید موضوعش اثبات بکنم بعد شما شروع کنی، من وظیفه منه که این کار رو بکنم. اینطوری حتی اگه خودت هم پیاده بکنی داری فیلسوفانه عمل میکنی، ربطی به اون دانش شما نداره. اینطوری
حالا چون کسی بی متکفل
نیست
اون
کار فلسفیه؟ نه، واقعا جریان قواعد یک دانش بر مصادیقش کار کی باید باشه؟ اینجا میگم عرف خودشون تشخیص بدن انجام بدن که